بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. در برنامه‌های گذشته که در محضر عزیزان بودیم، صحبت درباره موانع سیر و سلوک الالله بود. چه چیزهایی نمیگذارد انسان به مقصد اعلای انسانیت برسد؟ علمای اخلاق و عرفان متفقند بر این که برداشتن موانع سیر و سلوک از سر راه سیر الالله مهمترین مسئله خودسازی است. اگر انسان تلاش کنه موانع رو از سر راه رسیدنش به مقصد انسانیت برداره، خداوند کمکش میکنه، او رو به مقصد میرسونه. در برنامه‌های گذشته عرض کردیم که مانع رسیدن انسان به مقصد کارهای ناپسنده، گناه. انواع گناهان سد راه رسیدن به مقصد انسانیت. و جالب توجه این است که همه گناهان در چهار عنوان خلاصه می شود: عنوان ظلم، کفر، اسراف و فسق. دو عنوان رو در برنامه‌های گذشته در همین نقطه منور خدمتتون توضیح دادیم. سومین مانع سیر و سلوک الالله اسرافه. اسراف یعنی چی؟ اسراف در لغت به معنای تجاوز از حد، از حد اعتدال. هر چیزی که عبور کنه و تجاوز کنه میشه اسراف. انسانی که از خط اعتدال و میانه روی عبور می کند به اون مصرف گفته می شود. راغب اینجوری معنا می کنه: از صرفو تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان. اسراف اینه که انسان در هر کاری که انجام میده از اون حد اعتدالش، از اون حد وسطش عبور کنه و تجاوز کنه. روی این تعریف اسراف اخص از ظلمه. ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی رعایت نکردن جایگاه واقعی امور. این معنا شامل اسراف هم میشه. یعنی هر اسرافی ظلم هم هست، ولی هر ظلمی اسراف نیست. مثلا برای نمونه، برای مثال، کسی که از بیش از اندازه لازم برای بدن غذا میخوره، یعنی برای غذای انسان فرض کنی که یک ظرف غذا کافی هست، این یک ظرف و نیم میخوره، بیش از حدی که برای بدنش لازم هست پرخوری میکنه. این شخص از نظر لغت، حالا همطور در آیات و روایات هم اشاره خواهم کرد، هم مسرف هم ظالم، یعنی کسی که پرخوری میکنه این هم بهش مسرف صادق است هم ظالم. ظالم چون از حد جایگاه واقعی امور رو نکرده، باید جایگاه واقعی امور این است، امر خوردن این است که در حدی باشه که برای بدن ضرر نداشته باشه. پرخوری ضرر داره. مسرف هم هست. چرا؟ چون از حد اعتدال تجاوز کرد، هم به خودش ضرر زده و هم از حدی که باید رعایت کنه اون حد رو رعایت نکرده. اما حالا اگر کسی کمتر از حد لازم خورد، چون هم زیاد خوردن مذمومه هم کم خوردن به حدی که برای بدن ضرر داشته باشه، یعنی اون قدری که باعث ضعف میشه، کم خوری در حدی که مضر باشه، زیاد خوری در حدی که افراط باشه و هر دوش مضره. حالا اگر کسی کم خورد به بدنش ضرر زده، ظلم کرده به خودش، به بدن خودش ظلم کرده دیگه، ولیکن اسراف نکرده، بنابراین هر اسرافی ظلم هست ولی هر ظلمی اسراف نیست. حالا اسراف در قرآن، این واژه در قرآن چه کاربردهایی داره تا برسیم به این که این مانع سیر و سلوکه. در قرآن کریم همچنین در روایات اسلامی کلمه اسراف در همون معنای لغوی خودش به کار رفت، یعنی از مرز اعتدال عبور کردن. قرآن کریم به سه طبقه مسرف میگه. حالا آیاتشو براتون میخونم که قرآن میخونید توجه داشته باشید که این طبقات با هم دیگه فرق دارن. قرآن به شخص پرخور مسرف میگه، به شخص گناهکارم مسرف میگه، به شخص مستکبر و ظالم هم مسرف میگه. چرا؟ چون پرخور به جسم خودش ضرر میزنه، ظلم میکنه، از حد تجاوز میکنه. گناهکار درباره جان خودش اسراف میکنه و ظالم درباره جامعه خودش مسرف هست و از مرز اعتدال خارج میشه. بنابراین اسراف و مسرف از نگاه قرآن مراتب مختلفی داره. کمترین مرتبه اسراف این است که انسان در خورد و خوراک کمن یا کیفن از حد اعتدال عبور کنه. آیه ای که دلالت بر این معنا میکنه کدام آیه است؟ تو ذهن کسی هست؟ احسن. کلو وشربو ولا تصرفو. گفت کلو وشربو را تو در گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. بله. که اینجا اسراف صدق میکنه، کسی که از حد اعتدال در خوردن، حالا یا کمن زیاد بخوره زیاد، یا اینکه کیفن، اینایی که خیلی مطرح هستن انواع و اقسام غذاها، اگر دو نوع غذا برای بدنش لازمه 10 نوع میذاره سر سفره، اینم اسرافه. که اگر انسان بخواد به اون اسراف های بزرگ گرفتار نشه باید از همینجا شروع کنه که حالا توضیح خواهم داد. این یه نوع، یه مرتبه، این کمترین مرتبه اسرافه، پایین ترین مرتبه اسرافه. یه درجه بالاتر کسی که مرتکب کار زشت و گناه میشه. اینم اسرافه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. کسانی که در مورد خودشون زیاده روی کردن، اسراف کردن، از رحمت خدا نومید نباید بشن، که نومیدی از خدا خودش باز یک گناه دیگر است که اون هم باز اسراف دیگری است. کسی که گناه میکند، کسی که غیبت میکنه، دروغ میگه، با زبانش کسی رو اذیت میکنه، گناه چشمی داره، گناه زبانی داره، گناه گوشی داره، گناهی که مربوط به اعضای سبعه می شود، گناهی که مربوط به دل می شود، این دچار اسراف شده. در واقع به جان خودش ضرر زده. هم اون کسی که زیاده روی در مورد خوردن می کنه، اونم مصرفه. کسی هم که گناه می کند، انواع گناهان، اینم مصرفه. بالاترین مرتبه اسراف ظلم به دیگرانه. مثلا در مورد فرعون قرآن می فرماید گناهکاران بزرگ، اونم گناهه، ولی کن اون دیگه بزرگترین گناهه. ان فرعونه لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. فرعون هم مسرف. کسی که پرخوری میکنه مسرفه، کسی که غیبت میکنه مسرفه، کسی که دروغ میگه مسرفه، کسی هم که برتری جویی میکنه در زمین و ظلم میکنه و به حقوق جامعه تجاوز میکنه، اونم مسرف. اینا همش اسراف، به همه اینها اطلاق میشه. چیزی که هست اگر انسان بخواد به خدا برسه، خودسازی کنه، نمیتونه از اسرافهای بزرگ اجتناب کنه قبل از اینکه از اسرافهای کوچیک اجتناب کنه. یعنی اسرافهای کوچیک همیشه انسان رو به اسرافهای بزرگ و بزرگتر منتهی میکنه. هیچ وقت شیطان از اول نمیاد به آدم بگه که برو آدم بکش، برو زنا بکن، برو مال مردم رو بخور، برو تجاوز به حق دیگه. از اول اینجوری نمیگه. از اول میگه خب این که چیزی نیستش، این یه کار کوچیک. سیاست شیطان سیاست گام به گام، کم کم، یواش یواش. یه مثالی بود، شاید هم حالا باشه، میگن تخم مرغ دزده آخرش شتر دزد میشه. از اول نمیاد شیطان انسان رو به شتر دزدی وادار کنه. اول میاد تخم، میگه این که چیزی نیستش، که یه تخم مرغه. من یادم هست موقعی که سال 42 بود تو مدرسه حجتیه با یه همحجره‌ای داشتیم که حالا هم هست، خدا انشالله حفظش کنه. سر این لامپ، این که لامپ 200 باشه یا 300 باشه یا 100 باشه، با هم دیگه اختلاف داشتیم. من میگفتم خب بابا این لامپ مثلا 100 بود، حالا یادم نیست درست 150 بس دیگه، حالا شما میری لامپ 200 و 300 میزنی، خب این اسرافه. ما پولشو نمیدیم، ولی خب این اسرافه دیگه، اسرافه در برده، همین که صرف جویی که میگن. یه روز نبود ما رفتیم خلاصه این لامپو برداشتیم عوضش کردیم، یه لامپ کوچیک زدیم، کوچیک‌تر زدیم. بعد اومد عصبانی شد، گفت من چوب کبریتم اینجا که شما بعد میرید بدون اجازه من برمی دارید. بله. خب این از همینجا شروع میشه. ببینید اگه انسان بخواد مواظبت بکنه، مراقبت بکنه، حالا در برق هست، در آب هست، در خوراک هست، حتی حضرت میفرماید اون موقع در روایت دارد تا حضرت امام صادق علیه السلام هست ظاهرا، دید که حصه خرما رو دور میندازه. خب اونجا حصه خرما کاربرد داشت، فرمود که چرا دور میندازی؟ خب این حصه خرما رو میشه نگرش داشت، بعد کاش یه درخت خرما بشه. حتی میگه یه ذره آبی که خورده شنیدید امام رضوان الله تعالی علیه، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، در سیره اخلاقیشون نقل میکنن که ایشون مثلا یه لیوان آب که میخورد، مثلا نصف لیوان آب رو که میخورد یه چیزی میذاشت درش، بعد برمیداشت اون نصف دیگه‌ش هم میخورد. این درسه. یعنی همین یه سوم لیوان که آب خوردی، این بعدش هم نریز زور. خب از همینجا شروع میشه دیگه. میگه این چیزی نیست، این اسراف چیزی نیست، اون اسراف چیزی نیست، اینقدر خوردن چیزی نیست، اونو خوردن چیزی نیست. این انسان عادت میکنه، یواش یواش گام به گام میاد. خب نشستیم حالا چهار تا حرف راجع به اونم گذاریم، حالا نشستیم دیگه، حالا آمد دیگه، غیبتش نباشه، اینم بگین، اونم بگین، اونم بگین. یواش یواش انسان بی مبالات میشه نسبت به گناه، نسبت به مال مردم خوردن، حیف و میل بیت المال، تا برسه به اون اسراف های بزرگ. هیچ وقت صدام علیه ما علیه از اول صدام نبود. این شیطان یه گام گام بردش 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 جلو بردش جلو، یه مرتبه شد صدام. خیلی ها داشتیم از طلبگی شروع کردن، ولی کم خدایی نکرده پناه به خدا میبریم، به کجا کارشون ختم شده. یکی از من نمیدونم نوشتم تو این خاطراتم یا نه، یکی از بزرگانی که ما خودمون دیدیم در اصل خودمون، وقتی پروندهش رو میدیدم در وزارت اطلاعات که بودم، این ساواک میاد رو پرونده این در سال 42 نگاه میکنه، میبینه که این نقطه ضعفش چیه، میبینه که خیلی آدم جاه طلبیه، خوشش میاد که مثلا دیگران تعریفش کنن، موقعیتی پیدا کنه. این برنامه ریزی میکنه. ساواک هم سیاستش هم سیاست شیطانه دیگه، سازمان های جاسوسی دنیا سیاستش هم سیاست های شیطانی. میاد برنامه ریزی میکنه که از همین نقطه که این نقطه ضعف این آقا هست، همین آقایی که سال 42 سال 41 با امام همراه بود، اعلامیه میدادن، چه میکردن، آمد روش برنامه ریزی که گام به گام گام به گام گام به گام اینو بردش جلو، تا سال 57 به نقطه رسید. همین پرونده شو که حالا داره اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم دیشب آقای حسینیان میگفت داریم پرونده شو داریم چاپ میکنیم، آماده میکنن برای چاپ. اگه اون پرونده رو سیرش رو مطالعه کنید میبینید این سیر همینه. من اینو مطالعه کردم، میبینید اولش این آدم همراه بوده، ولی کن همین نقطه ضعفی که داره در وجودش، همین نقطه رو فشار داد، تقویتش کرد، تقویتش کرد، گام به گام بردش جلو، تا اونجایی که در سال 57 در جریان حکومت نظامی، حکومت نظامی و ساواک از این بیتی که باید بیت روحانی باشه، بیت طلبه باشه، باز در کنار امام باشه، باید در کنار مردم باشه، ازش دستور میگرفت که کجا رو حکومت نظامی بکنیم، کجا رو نکنیم. اونجا دست آمر هست نسبت به حکومت نظامی، مشاور هست نسبت به حکومت. این همینه. گناهان کوچک همیشه مقدمه هستند برای گناهان بزرگ، اسراف‌های کوچک مقدمه هستند برای اسراف‌های بزرگ. اگر بخواید به اون نقطه‌ای که مطلوب خداست برسید، باید یک کاری کنید، از اول زندگی مواظب باشید این کوچیکا رو، همین از لغو پرهیز کنید که گرفتار غیبت نشید، از لغو پرهیز کنید که کنار گرفتار غیبت دروغ نشید، از کارهای مباح غیر لازم اجتناب کنید که دچار اسراف، از اسراف‌های کوچک اجتناب کنید که دوچار اسراف‌های بزرگ نشید. خب حالا اگر انسان اینجوری شد چی میشه؟ خدا قرآن اینجور میگه. قرآن میفرماید ان الله لا یهدی من هو مسرف مسرفون کرد. خدا آدم مسرف و هدایت نمیکنه. شما میخوای به خدا برسی دیگه، آمدی طلبه شدی که انشالله سرباز امام زمان بشی، خدمت به دین بکنی، خدمت به قرآن بکنی، خدمت به اسلام بکنی. و این اگر دستگیری خدا نباشه، اگر هدایت الهی نباشه، هیچ کاری از ما ساخته نیست. خیلی ها درس خوندن، خیلی ها درس خوندن، ولیکن موفق نشدن به خدمت، حتی موفق نشدن خودشون رو هدایت کنن، چه برسه دیگران رو هدایت کنن. خدا میگه اگه میخوای من هدایتت کنم، اگه میخوای من دستتو بگیرم، این باید از اسراف، از مطلق اسراف باید اجتناب بکنی. لا یهدی. نه تنها خدا هدایت نمی کنه، میفرماید یضل الله من هو مسرف. اصلا خدا هدایت که نمی کنه، انسانهای مسرف رو گمراهشون می کنه. ما چجوری انسان میخواد بتونه با خدا برسه؟ خداوند انسانها رو مسرف رو گمراه میکنه، نه اینکه یعنی واقعا خدا با آدم مسرف یک دشمنی خاصی داره، نه، یعنی اسراف مانع هدایت الهی است. این همون است. ان الله لا یهدی هم همینه میگه، ان الله یضل هم همینه میگه. یعنی اسراف ما در نظام آفرینش اینجوره، در نظام علل و معالیل آفرینش سنت خدا اینه که اگر انسان اسراف کرد نمیتونه به مقصد برسه، نمیتونه از هدایت الهی بهره مند بشه. خدا حفظش کنه، آیت الله بهجت میفرمود که اگر انسان توفیق پیدا کنه که خدا ذکر خودش رو به دل انسان الهام بکنه، همین که در دعای کمیل هم میخونید و ان تلهمنی ذکرک، خدا یه کاری کنی که من الهام به ذکر تو الهام بشم. یعنی گاهی وقتا خداوند در یک شرایطی یاد خودش رو به قلب انسان الهام میکنه. شما میفرمودن که وقتی که خداوند ذکر خودش رو به دل الهام کرد، تمام لوازم این معنا چیه؟ تمام لوازم این معنا تحقق پیدا میکنه. وقتی خدا انسان رو طوری کرد که در جاهای حساس یاد خدا میفته، توجه میکنه، یاد خدا هم یاد مسئولیت، اطاعت خدا و ترک معصیت خیلی مهمه. دعا که میکنه یکی از دعاها این باشه که خدا یک کار کن الهام بکنید، ذکر خودتو به دل من. خب اگه انسان بخواد ملهم بشه به ذکر خدا، ملهم بشه به هدایت الهی، یکی از راهاش، مهمترین راهش اینه که مانع برداره. خدا نه به کسانی که الهام ذکر میکند یه دوستی ویژه‌ای داره، قمخش خاصی داره، نه به کسانی که الهام نمیکنه دشمنی خاصی داره. اونایی که ملهم میشن به ذکر خدا، اون مانع رو برطرف کردن. اگر انسان موانع الهام الهی رو برطرف کرد، خداوند همون طور که به احبا و اولیاء خودش الهام میکنه، به دل انسان هم الهام میکنه، چیزایی رو میفهمه که دیگران نمیفهمند. فرمود که اگر 40 روز انسان بتونه خالص زندگی کنه، 40 روز فقط، 40 روز برای خدا کار کنه، 40 روز برای خدا درس بخونه، 40 روز برای خدا خدمت بکنه، میفرماید جریان پیدا میکند حکمت و سخنان حکمت آمیز از زبانش، دلش میشه چشمه حکمت، دلش میشه چشمه هدایت الهی، یعنی مانع برطرف شده و مقتضی ایجاد شده. خب اینم یک مانع. آخرین مانعی که این رو عرض کنیم و بعد ریشه موانع و بعد بریم منازل سیل و سلوک که اون اصلی ترین مبحث ما در این سلسله مباحثی که یکی دو ساله در خدمت عزیزان هستیم اینه است که اون منازل سیر و سلوک، انسان از چه منزلهایی باید شروع بکنه، گام به گام پیش بره تا برسه به اون مقصد نهایی که توحید محضه. این دیگه بعد از این میاد. این موانع آخرین مانعی که جامع همه موانعی است که عرض کردیم سد راه خداست، فسقه، ظلم و کفر و اسراف و فسق. فسق یعنی چی؟ فسق در لغت به معنای خارج شدن از راهی است که عقل اونو درست میدونه. حالا کاری به شرع هم نداریم، کاری به دین هم نداریم، کاری به قرآن و حدیث هم نداریم. هر کاری که عقل انسان میگه این کار کار بدی هست، اذیت کردن دیگران، عقل میگه بده دیگه، نیکی کردن به دیگران میگه خوبه. حالا هر کاری که عقل میگه خوبه، اگر انسان از اون راهی که عقلش میگه خوبه جدا شد و در راهی که خلاف عقلش میگه گام گذاشت، اینا فاسق میگن. یعنی چی؟ یعنی از راه درست و عقلایی خارج شده. ابن عسیر فسق رو اینجور معنا میکنه، میگه اصل الفسوق الخروج عن الاستقامه. اصل واژه فسوق به معنای اون از خارج شدن از اون راه درسته. قاموس هم میگه والخروج عن طریق الحق فسق، معنای فسق یعنی خارج از راه حق. و انه لفسق در قرآن یعنی خروج عن الحق. اگه انسان از چیزی که حق میدانه از اون به ناحق گرایش پیدا کرد، این میشه فاسق. قرآن هم همینو میگه. قرآن هم کلمه فسق رو در همون معنای لغوی خودش به کار برده، چیزی که از در مصادیق شرعی اگر چیزی خدا گفت انجام بده انسان انجام نداد، از منع، از مرز منع شرع خارج شد، میشه فاسق. راغب اصفهانی اینجوری فسق و معنا میکنه، فسق فلانون خرج عن حجر شرع و ذالک من قولهم فسق الرطب اذا خرج عن قشره. شما وقتی که خورما از پوستش خارج میشه، این میگه فسق التمر، یعنی اون خورما از پوستش در اومد. در مورد انسان هم همینجوری، وقتی انسان از اون مرز حق خارج شد، از منع شر خارج شد، اینو میگه فسق، یعنی از اون جایی که باید، از اون راهی که باید در اون راه حرکت بکنه، از اون راه درست خارج شد. در روایت اینجوری امام صادق علیه السلام طبق نقل فسق اینجور معنا میکنه، معنی الفسق فکل معصیت من المعاصی الکبار فعلها فاعلها فعلها فاعل او دخل فیها داخل به جهت لذت و شهوت و شوق الغالب. فسق معناش این است، هر گناهی از گناهان بزرگ که انجام دهن کسی اون رو انجام میده، حالا به خاطر لذت جویی، شهوت، شوق غالبه، این میشه فسق. فهو فسق و فاعله فاسق خارج من الایمان به جهت الفسق. اینجا از دایره ایمان خارج میشه به جهت این کار خلافی که انجام داده، همون که از راه درست خارج شد، این میشه فاسق. خب حالا اینم هر گناهی، بنابراین هر گناهی که انسان انجام بشه فاسق میشه و فسق هم در قرآن باز از موانع چیه؟ از موانع سیر و سلوکه، موانع هدایت الهی است. کذالک، بله، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، همونطور که میفرماید ان الله لا یهدی من هو مسرف، اینجا میفرماید خدا هدایت نمیده. اگه میخوای از هدایت الهی برخوردار باشی باید گناه نکنی. هر قدری که انسان گناه کمتر بکنه از راهنمایی الهی بیشتر برخوردار میشه. و ما یضل بهی الا الفاسقین، هر قدری که انسان مرتکب گناه بشه این در دایره، در مدار گمراهی قرار میگیره. حالا این گناهانی که گفتیم یه جنبندی کنم، انشالله بتونیم در برنامه آینده‌ای که اگر خدا توفیق داد بعد از حج در خدمتون هستیم، اون منازل سیر سلوک رو، این بحث اصلی رو آغاز کنم. هرچند اینا هم بحث مقدمی نبود، بحث اصلی بود، ولی این مقدمه است، در واقع این بحث مقدمه‌ای برای اون بحث بود. ریشه موانع سیر سلوک، ریشه کفر، ریشه فسق، ریشه اسراف، ریشه ظلم چیه؟ حالا اگه کسی از شما سوال کرد، یه سواله هم علمی است، هم اخلاقی، هم عرفانی. ریشه همه کارهای بد، اعم از کفر و فسق و ظلم و اسراف چیه؟ ریشه همه گناهان در یک جمله هواپرستی. هوسه. ببینید این آیه نورانی رو. افرعیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. آیا دیدی کسی رو که هوس خودش رو معبود خودش گرفته و خدا او را دانسته گمراه گردانید؟ ببینید انسان یه وقت گاهی وقتا نمیدونه او گمراهه، یه وقت میدونه او گمراهه. وقتی هوس بر انسان غلبه کرد، وقتی شهوت طغیان کرد، وقتی خواسته های نفسانی بر انسان غلبه کرد، میدونه این راه بده ولی بازم میره، میدونه بیچاره میشه بازم میره، میدونه این کار خلافه باز هم انجام میده. میفرماید کسی که هوا معبودش شد، یواش یواش انسان وقتی که دنبال دلش رفت، خب دلم میخواد اینو بگم، دلم میخواد اینو بخورم، دلم میخواد این کارو بکنم، دلم میخواد اینو ببینم، این دنبال دل که رفت، یواش یواش جوری میشه که این دل میشه خدا. این خواسته انسان هواپرستی، هوا هوس میشه خدا. وقتی هوس شد خدا، اون وقت دیگه انسان، با اینکه انسان میدونه کار خلاف میکنه، میدونه این چیزی که الان داره میبینه، این سیدی که داره میبینه، این گناهه، این خلافه، این گناهه، ولی با وصف این میکنه، این میشه معبودش خدا، معبودش میشه هوا، خداش میشه هوا. و جعل علا سمعهی و قلب و ختم علا سمعهی، دیگه اینجا دل مهر میشه، گوش مهر میشه، چشم دیگه کور میشه، دیگه انسان نمیتونه راه هدایت رو پیدا بکنه. در واقع این هواپرستی یک عاملی است که گناهانی را به شکل کفر، به شکل ظلم، به شکل فسق، به شکل اسراف
که اینا همه حجاب‌های معرفتن، همه حجاب‌های سیر و سلوک هستن. اینها ایجاد میکنه و در واقع خداوند با این افراد همونطور که اشاره کردم دشمنی نداره، بلکه در نظام آفرینش این عوامل سبب میشود که انسان نتواند به مقصد انسانیت برسه. این روایت هم به عنوان آخرین جمله در این باب خدمتون عرض کنم که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جن، بدترین دشمنان انسان همین هوای نفس انسانه. این هوای نفس اگه بتونه کسی با این نفس، با این دشمن مجاهده کنه و بر این نفس غلبه کنه، این جهاد اکبر انجام داده که امام در اون وصیت‌نامه اخلاقیش به حاج احمد آقا رضوان الله تعالی علیه ما میفرماید این جهاده که اگر کسی در این جهاد به پیروزی برسه همه چیز و همه کس اصلاح میشه. خداوند انشاءالله توفیق مجاهده با نفس و آمادگی برای سیر و سلوک الالله رو به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.